أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت در عهدنامه می فرمایند املک حمیت انفک. حمیت خیلی ها گفتن از ماده حماست و حما رو هم گفتن از ماده حمه است، یعنی به نوعی از اشتقاق کبیر داره با حمه. حما در عربی به معنای تبه، حمام به معنای حرارت و حمام به معنای همین حرارت و داغی و یه لغت دیگه هم که به این نزدیکه حمه و حمل به معنای قرابته، اونم به خاطر همین که میگن به نوعی انسان به انسان که نزدیک میشه و قرابت پیدا میکنه حرارت پیدا میکنه. در آیه میفرماید جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، که این به معنای همون شدت حرارت تعصب، شدت حرارت و تعصبی که در دفاع از خودش یا از عقایدش یا از چیزی داشته باشه. اگر بخوایم لغت رو معنا کنیم به معنای تعصب خشمالود، خیلی آمدن خشم رو اینجا گذاشتن، یه نوعی تعصب و خشم در هر دو در این مفهوم خوابیده. لغت انف به معنای اون چیزیست که ابتداءن به نظر میرسه، این لغت آنفن که میگن تو عربی، اما زیاد تو طلبه های تو اصطلاحات ذکرناه و آنفن، یعنی همه قیل که برگردی اولین چیزی که میبینی اینه، انقدر نزدیکه. یا استیناف، یعنی این که ابتدا برگردید اول کار، اولش اول دیده میشه. این استیناف هم از همین لغت انف، علت این که به دماغ هم میگن انف گفتن به این جهته که اول از همه آثار همه حس های انسان در او پیدا میشه. وقتی عصبانی میشه سرخ میشه، وقتی ذلتی هست در او دیده میشه، مشت میزنن اول به او میخوره، از دور میاد اول اون دیده میشه. به هر حال به نوعی اولین چیزیست که یا از انسان فهم میشه و یا آثار اون کارها و بلایهایی که سر انسان میاد یا حالات نفسانی که بر انسان پیدا میشه اول از همه بر بینی خودشو نشون میده. پس میفرماید املک حمیت انفک. خب حالا این حمیت انف یعنی چی؟ انف یعنی بینی، حمیت هم یعنی تعصب خشمالود. معناش همینجوری بخواییم بگیم یعنی اون خشم و تعصبی که بر بینی تو آشکار میشه او رو، یا بر بینی تو نمود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، او رو مالک باش. یعنی اینجور نباشه او بتونه بر تو غلبه پیدا کنه. به تعبیری لا یذهبن به حلم که شیطان، مراقب باش حلم تو رو شیطان از بین نبره. یه روایت دیگه ای داریم در منابع روایمون، شجاعت المرء علا قدر انفته. انفه اون هم گفتن یعنی حمیت الانف، مثلا انفه مجموع البحرین میگه یعنی حمیت انف. بعد حمیت انف رو دو تا معنا براش میاره، یکی میگه یعنی این که فوران غضب، تعبیر میکنه انفه به معنای حمیت الانف، و حمیت الانف هم یعنی فوران غضب. در اثر اون چیزی که انسان خیال میکرده علیهشه، مکروهشه، دوست نداره، غضب پیدا میکنه، این فوران پیدا میکنه. ذیل ماده دیگری مجموع البحرین، ذیل ماده غرب که بهش میرسیم، اونجا میگه همیت العرف یعنی تکبر. لذا انفح یا همین همیت العرف به معنای همین خشم شدید، تعصب خشمالودی که ناشی از تکبر است. اینو میشه به این معنا آورد. خب اینجا اولین سوال اینه که چرا فوران غضب رو در عرب بهش میگن حمیت الانف؟ دو تا جواب ممکنه بگیم. یکی همین که به هر حال اول از همه این خشم و این عصبانیت خودش رو توی بینی طرف نشون میده، شروع میکنه پرهای بینی به لرزیدن، سرخ شدن و نمودش اونجاست. یکی هم بگیم لغت انف کلن در عرب به معنی تکبره، تو فارسی هم داره، اتفاقا دیدم انگلیسی هم دارن. یعنی این واژه وقتی میگن طرف خیلی نوزیه، یا مثلا ما میگیم دماغ داره خیلی، یعنی آدم متکبریه. گفتن علت این که دماغشو بالا میگیره، سر دماغو به سمت بالا میگیره، ولی که انه یک فهمی بوده که کسانی که مثلا تکبر دارن نسبتی با بینی در طول فرهنگ ها مختلف وجود داره. خب این هم یه مطلب. نکته بعد این که خب چرا فرموده که مالک حمیت انفت باش، یعنی عصبانیت ناشی از تکبر که ما معنا کردیم. خب عصبانیت از هر چیزی بده که حالا خواهیم گفت. بیانش اینه که این عطف خاص به عام، عام به خاص خواهد شد، بعدش مطلق غضب رو میگه. اینا به صورت ویژه مخصوص به ذکر کرده که نسبت بهش خواهیم گفت. خب سوال بعد این که میفرماید مالک غضب و ثمران غضبی باش که در اثر تکبر پدید میاد. چرا تعبیر مالک استفاده کرده؟ چرا نگفته اونو از اون ببر؟ گفته مالکش باش. دو علت میتونیم بگیم. یکی بگیم حمیت الانف یعنی همین غضب ناشی از تکبر. خب این در حقیقت گفتیم امیرالمومنین بسیار واقع گراست، بالاخره هست، مثلا که نمیتونه از بین ببره، این در انسان هست فی الجمله، لذا کنترلش بکن، از بین که نمیره، مالکش باش یعنی مسلط بر او باش، اونو از بین نمیتونی ببری، ولی مراقب باش که از دستت خارج نشه. سابقا نو تو موارد دیگه هم گفتم که صفات نفسانی خیلیش اختیاری نیست، یعنی حالا انسان حسد داره دیگه چیکار کنه، بخل داره. البته امام به شدت در مباحث اخلاقیشون روی این مسئله تأکید دارن که ما ملکات نفسانیمون رو میتوانیم اصلاح کنیم، بدها رو از بین ببریم و خوبیهاش رو تشدید کنیم، یا اگه خوب نداریم خوب رو ایجاد کنیم. این که ما بگیم آقا من همینم که هست دیگه چه کار کنم، آقا من ذاتم آدم کینه‌توزیه، ذاتم آدم بدبینیه، ذاتم آدم حسودیه، یا یکی بگه خب من چه کار کنم، من خوشبینی تو ذاتم نیست، من مهربانی ندارم. امام میگن اینجور نیست، انسانها میتوانند و باید اینها رو در خودشون اصلاح کنن، البته در بعضی راحت تره، در بعضی سخته. بعضی صاحب ملکه راحت تر میشن، یا ملکات رذیله راحت تر میتونن از خودشون دور بکنن، بعضی ها سخته. به نوعی مثل این که یک کسی بگه آقا من حافظه ندارم، خب تلاش بکنه علمشو به دست بیاره، بگه من ندارم و میل کنه نمیشه. منتها اگر بگیم که خب درسته انسان بایدم تلاش بکنه، بایدم این کارو بکنه، ولی بالاخره این هست، فعل جمله اینها در انسان ها هست، مادامی که اینها به منصه ظهور نرسیده، به رفتار عملی نرسیده، عقاب درش مترتب نیست. در بحث حسد داشتیم که رفع حسد مالم ینتق به شفته، مادامی که تکلم نکرده به حسد گناهی برای ثبت نمیشه، اصلش بده، انسانم باید در ایست ملکات به رو از بین ببره، ولی اگر هم در وجود کسی هست کنترل بکنه یک اثر عملی و رو مترتب نشه، چون بعضا آدم ممکنه یه چیز داشته باشه اثر عملی براش مترتب نکنه. حضرت هم تعبیرشون اینه، بالاخره ممکنه همه کم یا زیاد یه مقداری تکبر، تعصب، خشم اینا داشته باشن، اما این رو مالک بشن. حالا ممکنه دو این مقام همه نمیتونن همه عب بینش ببرن، هیچ کسی هم نمیتونه این صفات رو به صفر برسونه، ولی میتونه او رو یه کاری بکنه که به عمل نرسه، ترتب آثار عملی برش واقع نشه. این یه احتمال. یه احتمال هم بگیم نه، اصلا حمیت عرف تکبر توش نخوابیده، یعنی فوران غضب تو معناش تکبر نیست. خب اگه این باشه کلن غضب رو انسان نباید از بین ببره، غضب به معنایش قوه غضبیه، چون قوه غضبیه چون که چندین بار تعالی گفتیم در حقیقت اون اصل تحور، شجاعت، حرکت انسانها، این که انسان میتونه کاری بکنه ناشی از اینه، باید او رو کنترل کنه، جایی که باید استفاده کنه، جایی که نباید استفاده نکنه. حالا عصبانی بشه شروع کنه به لنگ و لغت کردن و مشت زدن و دعوا کردن و تو گوش این زدن و تو گوش اون زدن، این معنای بیمنطقی، ولی این که بر اصل غضب رو بگیم، مثلا انسان نباید غضب داشته باشه، معنی قوه غضبیه، کما که قوه شهری هم همینجوره، اونو باید به مرد افت برسونه، ولی اگه کسی نداشته باشه یا اصلا در مجموع در حیات انسان نباشه، بقا انسان حیوانات به طور کلی از بین میره. بعدش میفرمایند پس املک حمیت انفک و ثورت حدک. ثوره از ثوره است که لغت معروف سور از او برگرفته شده، لغتی پرکارآمد و خیلی هم مورد ابتلاء برخی از بزرگان. سوره یعنی تندی، تیزی، سختی، شدت، و علت اینی هم که گفتن به سور شهر یعنی دیواره های شهر میگن، به خاطر این ارتفاعشه، تندی و تیزی چون یک مناسبتی با ارتفاع داره، با این مسئله بهش میگن سور، یعنی چیزیست که حافظه. هستشو مرحوم آقای مصطفی میگه ثوره به معنای هیجان همراه با ارتفاعه، سار غضبهو یعنی غضبش بالا گرفت. خود اینکه به سوره های قرآن هم میگن سوره، ایشون وچه تصمیهش رو این گونه میگه، میگه اینا یه دیواریست که بین مؤمنین و کافرین میکشن که در دفاع از قرآن دفاع میکنه از وسوسه ها، دفاع میکنه از اینکه ایمان از بین نره، به این جهت گفتن سوره. یه دو تا لغت دیگه هم ازش هست، اما حالا چون داریم لغتاش رو نقل میکنیم خوبه ممکنه به ذهن بیاد که از این گرفته شده. آقای مصطفی میگه نه، این لغت سوار که در قرآن هم آمده، یحلون فیها من اساور من زهرن، میگه این اساور جمع سواره، سوار لغت فارسی یعنی دستوار، یعنی علنگو، اصلش بوده سوار، دستوار لغت فارسی بوده. یه لغت دیگه مشابه اینه دوباره، اساور جمع اسوارم هست، عرب به اسوار یعنی این فارس، یعنی سوارکار، اونم میگه اینم برگرفته از لغت سوار فارسیه، سوار یعنی سوارکار در مقابل پیاده، گفت تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من پیاده میره و همراهان سوارانند. این سوار اومده در عربی شده اسوار، جمعش شده اساور مهدی شیخ مهدی جواهریس قصیده قرایی داره، از بعضی ها میگن مثلا تو هزاره اخیر جز شعرهای درجه یک عربه، نوه صاحب جواهره که از شعرهای بسیار معروف عربه بعد انقلاب ایرانم بعد از اینها آمد. بغداد عاصمت الرشیدی و منارت المجد تلیدی، یا بسمت لما تز الزهراء فی صقر الخلودی، یا سطر مجد للعروبت خط فی لوح الوجودی، کم جاش جیش که بالفوارس من اساورت و تیدی. این اساوره یعنی همین سوارکاران، سوارکاران خیلی قوی، که این میشه که یه همچین نکته بشه. لنصر فی اعلامهم سلتون و ابناء القمودی، یا مغرب العمل القدیم و مشرق العمل الجدید. این از اون قصیده معروف اونم اساور به این معنای سوارکاره که برگرفته از لغت فارسیه در مقابل پیاده. خب پس این از ثوره. حد به معنای حدت و شدت، حدیدم که آهن باشه از هم برگرفتن، و یحادد که در قرآن آمده علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله، یعنی عمل شدید انجام میده مقابل با میسته. یا حدود هم همینه، گفتن قوانینی که شدت در حفاظت از آنهاست، به خاطر همین بهشون میگن حدود. خب این هم نکته دوم. پس اول میفرماید امیر المومنین که صاحب غضب خشم‌آلود خودت باش که ناشی از تکبره. بعد میفرماید که مالک شدت تندی و تیزی و سختیت باش که کنایه از غضبه. گفتم عطف آن به خاصه، یعنی اول خاصش آورده، غضب ناشی از تکبر رو بیان کرده، دوم نه مطلق غضب، منتها چون اون اولی مهمتره، معمولا غضبی که ناشی از تکبر باشه خیلی هم کثیر الابتلاتره، هم بیشتر زیان میزنه، ذکر خاص ابتدا شده بعد عام آمده. یکی از معروفا خب ذکر عام بعد از خاص یا عطف عام به خاص، در اینجا هم به نظر میرسه عطف عام به خاص شده. بعد بفرمان و سطر و تیدک، سطر و سطح سطرن و سطوتن یعنی چیره شد، حمله شد. یه آیه بسیار تکندهنده یه قرآن داره، و ازا تطلا علیهم آیات نابینات، آیات نابینات وقتی آیات بینه ما برای اونها خونده میشه، تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، تو صورت اونها ناراحتی میبینی، خوشی نمیبینی. یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیکه که خلاصه حمله ببرند، عصبانی میشن به گونه ای که آمادن بزنن. یعنی حرف حقو که میزنی اینا آمادن بر این که خلاصه بزنن، چکوچار طرفو بیارن پایین، که نمونه غضب ناشی از در حقیقت کفر. بعد به فرمان و قرب لسانک، رو که به این قبلی هم حرف خواهم زد. بعد از این قرب لسانک، لغت قرب هم قرب معروف خودمون مقابل شرق، یعنی در حقیقت قفول. بعضی ها گفتن، بعضی گفتن اصلش رو معنای حدته، بعضی گفتن اول شیعه، یه گفتن اصل معناش نهایت شیه، چون پایان پیدا میکنه روز به اونجا میگن قرب. اما مهم اینه که قرب لسان در کتابهای لغوی مجموع البحره میگه قرب لسان یعنی شدت زبان، اصلا زبان شدیدی داره، زبان تندی داره. یه فعل هم داره قرب الکلام، یعنی نامفهوم سخن گفت، چند آدمی که عصبانی میشه حرفای پس و پلا میگه، حرفاش نامفهومه، میگه نامفهوم سخن گفت، لذا قرب اللسان یعنی زبان تند گزنده، قرب الکلام یعنی این که نامفهوم گفت. خب خب این چهار مطلب اولش گفتم به معنای عصبانیت ناشی از تکبر، بعد مطلق عصبانیت مورد اشاره است، و بعد دو تا از مصادیق معروف یا به تعبیری دو تا از آثار عصبانیت، آثار عملیش که مترتب بر عصبانیت میشه ذکر شده، یکی چیرگی دست، یکی هم تندی زبان. یعنی آدم عصبانی میشه، اما عصبانیت صرفا یک صفت نفسانی است، اما این حتما به فعل میرسه. فعلش که میرسه انسان دستش به حرکت در میاد و دستش حمله ور میشه، سطوه، یعنی حمله میکنه، زبانش هم تند میشه، شروع میکنه به بدبیرا گفتن. علت دوری از عصبانیت دقیقا همون مطلبی است که در یک جلسه گذشته در رابطه با دوری از بحث لجاجت گفتیم. گفتیم در لجاجت آدم غرض اصلیش اینه حال طرف مقابل رو بگیره، بذار توجه به منافع خودش نمی کنه. تو عصبانیت هم همینه، تو عصبانیت حتما شما ضرر بکنی، هر کاری بکنی ضرر کردی، الا از باب اتفاق. علتش اینه که فعل شما ناشی از علت غایی است که اون علت غایی منافع خودت نیست، علت غایی ضرر به دیگرانه. اصلا توجه نمی کنی که آیا این کارت به نفع خودته یا این که فقط و فقط از باب همون اقتلونی و زیدنه. آدم وقتی عصبانی میشه اون لحظه اون چیز که براش مهمه اینه که طرف مقابل بخوره زمین، توجه به خودت نداری. به خاطر همین هم دلت به نتیجه خیلی وقتا میرسه، اینو میزنه سر یارو هم میشونه، واقعا هم میشونه سرش، اون هدفی که داری فاعلیتت درش کار میکنه، ولی آیا به نفع خودت هم هست؟ چون توجه به این نمی کنه که این عمل آیا دنبال چه منافعیست، یه کارایی میکنه که اون لحظه هیچ عنایتی به نتایج مربوطه به خودش نداره. به همون دقیقا چون مفصل رازمش گفتم دیگه دوباره اون بحث رو و اون باب رو باز نمی کنم. به همین جهت عصبانیتی که در عصبانیت کاری انجام ندید یه چیز بسیار عقلایی، یعنی حضرت اینجا خیلی هم در مقام بیانه بحث دینی نیست، بحثش اینه که مراقب باش وقتی عصبانی میشی که این عصبانیت خیلی وقتا ناشی از تکبرته، خیلی هم ممکنه غیر تکبر باشه. وقتی عصبانی میشی تو دیگه حواست نیست به این که این کاری که میکنی یا به نفعت یا به نفع نیست، تو لحظه عصبانیت برات یه چیز مهمه و اونی که موضوع مقابل، اون چیزی که از دستش عصبانی شدی تو اون لحظه اون بخوره زمین. دیگه دادم بعضی وقتا که داره میاد بره از در بیرون عصبانی که هست و اینا، مثلا یا عباش گیر میکنه به این دستگیره در، برمیگرده محکم با لگد میزنه به در، این در رو میشکنه. حالا اون لحظه است که خاصیتی در این کار مترتبه، هیچ، فقط شما انگار یه موجود زنده فرض کردید و با او برخورد میکنید. اون لحظه مهم براتونه که دستگیره بشکنه، اما این نفع شماست که نهید اصلا توجه به این قضیه ندارید. و این در حیوانات خیلی زیاده، یعنی شما اسبا، گاوا، گوسفندا اینا که ما هم ببینید یکی که میاد یه لگد به این میزنه اون برمیگرده محکم به این لگد میزنه، اساس خاصیت داره یا نداره، این میزنه اونم میزنه، چه خاصیتی در این کار مترتبه؟ یعنی این نبود قوه غضبیه در اختیار قوه عاقله، اون بحث معروفی که دیگه چون چندین و چند بار در بحثای خودمون مطرح کردیم، این دوتا، یعنی بودن قوه غضبیه و قوه شهویه و از اون طرف هم قوه مفکر فکر، اینا باید در خدمت چی باشه؟ قوه عاقله باشه، در خدمت وهم و نفس حیوانی قرار نگیره. در خدمت نفس حیوانی قرار میگیره آدم اینا اصلا توجه به منافع خودش نمیکنه. حاکم هم خب اگر باز نگاه کنید اون جلسه هم گفتن اگه شما میگی محاسبه میکنی، میگی اب نداره اینجا خوردن او به نفع منه، خوردن او به نفع منه، این خود نفع خود تو دیدی، این دیگه کار عاقلانه است. ولی معمولا اینجوری نیست، اون لحظه هرچی هم بشه میگه آقا این کارو میکنی خودت بدبخت میشی، مثلا میگه بشه بخواب اصلا بدبخت، اون هم میخوام بدبخشم، این عقلم نمیرسه دیگه. اون لحظه خون جلو چشماشو گرفته. معمولا هم هرچی سنا پایین تره، چون این هیجانات و این قوه نا غیر کنترل شده تر، تجربه نسبت بهش کمتره، انسان توان کنترلش رو نداره. سنا که بالاتر میره هم حدت این میاد پایین، همین که خب مثل هر رانندهی که یه عمر رانندگی کرده تجربه داره کنترل ماشین دستشه، انسان هم آرام آرام کنترل نفس خودش دستش میاد. یعنی مثل یه نفسی اصلیه که آدم سوارشه. اوائل که سوار میشید اون چموشه، نمیتونی ادارش کنی، بلد نیستی. یواش یواش همون اصلا چموشی میفته، هم شما یواش یواش رانندگی بهتر میشه، درنچه کنترلش بیشتر میشه. به همین جهت هم یه چیزایی از پا به سن گذاشته ها اصلا مطلوب و پسندیده نیست. یعنی در بحثی که حتی در بحث زنا خاطرتون باشه روایتی هست که گفته بود به این که پیر مرد زنا نمی کنه، جوان که انه جوان در این مسئله توان قوه شهویه خودشو نداره، ولی دیگه پیر مردی که توان قوه شهویهشو داشته باشه این دیگه از درجه انسانی به نوعی خارجه. همین در بحث غضب هم هست، آدمایی که سنشون بالاتر میره باید کنترلشون نسبت به مواردشون بیشتر باشه. و احتر اسم کل ذالکه به کف البادره. بعد حضرت بفرماین که بادره به معنای نشانه میاد، برادر غضب به معنای نشانه های غضبه. این تعبیری که میکنن چشو میبنده دهن رو وا میکنه دقیقا همینه دیگه، یعنی کاری دیگه اصلا به خوب و بدش نداره، چشمو میبنده این دیگه، یعنی دیگه اصلا کاری به حسن قب نداره، حسن قب را برگشتش به خود آدمه دیگه. به کف البادره، بادره یعنی دوادر القذب، نشانه های قذب. بدره البته من این سرعت هم میاد، بعضی از مثل مجموع البحرین گفته اصلا بادره به معنای شدت قذبه، ولی خیلی دیگه گفتن بوادر به معنی نشانه هاست. وقت اینجا وحتر اسم کل ذالکه، وحترش یعنی خیشتنداری کردن، خیشتنداری بکن من کل ذالک در همه این موارد غضب که پدید میاد، یعنی همه مصادیق غضب، به این که کف بکنی، دور بکنی، این رو روی گردان بکنی از بادره. حالا یا الف لامش الف لام بدل از مضاف الیه، به کف بادره غضب، یعنی بگیم به این که دور کنی نشانهای غضب رو از خودت، یا اینکه نه اصلا البادره رو روهم به معنی شدت غضب بگیریم، وقت الفلام و جنس بگیریم. یعنی کلن شما باید بتونی خودت رو کنترل کنی، احتراز کنی من کل ذالک، به اینکه روی گردان بکنی، کبه یعنی روی گرداندن. بعضی ها گفتن معناش یعنی جلوگیری بکنی از آن چیزی که در آستانه وقوعه، چیزی که داره واقع میشه، باید از اون چیزی که در آستانه وقوعه جلوگیری بکنی. آیه شریفه هم داریم، هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، خدا دست شما رو و اون از اونا، از اونا و از شما رو مانع شد، جلوشو گرفت. بادره یا به معنی شدت غضبه، اگه حرف مجموع البحرین رو بگیم، یا به معنی کلا نشانه هاست، اون وقت اون البادره باید الفلام شو بدل از مضاف الیه بگیری به کف بادره. مبادرت به این معنا ظاهرا نیست، بادرت بادره به این لغت از اون بدره که سرعت باشه نیست، بدره خودش به معنی سرعته، ولی بادره البادره به این معنا نیست. خب یه روایتی هم دیدم، الرجل لیعتی بالبادره فیکفر، روایت جالب است. انسان بعضی وقتا وارد غضب میشه کافر میشه، یعنی غضب رو اگه نتونه آدم کنترل بکنه به کفر میانجامه. الرجل لیعتی بالبادره فیکفر، به کفر میانجامه. حالا این چگونه باشه یا چجوری باشه، این لغت بادره است. و تأخیر سطوه، سطوه هم همون به معنای چیرگیه، این که انسان اعمال خودش رو به کار بگیره، تأخیر بندازید، عقب بندازید. اینجا تعبیری تو حرف داره که نهج البلاغه نداره و تعبیر قشنگی است، به هم مناسبت بحث دیگه رو مطرح میکنیم. ورفع بصرک الی السماء، میگه خب چه کار بکنیم؟ میخواییم ما سطوت رو، چیرگی رو، اون حمله نفس رو، عصبانیت رو میخواییم کنترلش کنیم، میخواییم کف نفس کنیم، میخواییم عقب بندازیم عملمون رو. تأخیر سطوت میگه هیچ کاری نکن، وقتی عصبانی هستی هیچ کار نکن، تأخیر بنداز، عقب بنداز. چه کار بکنیم؟ میگه چشتو به آسمون بنداز، ورفع بصرک الی السماء، چشاتو بنداز به آسمون. عندما یحضرک منه شیئون، شیئون البته تو حرف نداره ولی توی تمام نهج البلاغه هست، وقتی چیزی از این علامتهای غضب بر تو پیدا شد، هر وقت اینا برات حاضر شد، نگاه به آسمون بکن. حتی چی میشه؟ یسکن غضبک، ساکن میشه غضبت، تا تملک الاختیار، و تو مالک اختیار میشی. امام در بحث چهل حدیث، در این حدیث هفتم که بحث غضب رو دارن، یه بحث بسیار حسنی دارن، بحث مهمی است، در بیان علاج غضب در حال اشتعال آن. وقتی غضب شعله میکشه، آدم جوش میاره، بعضی هم البته هستن جوشی هم، بعضی کمتر جوشی هم، اون موقع چه کار بکنی؟ اولش میگن یه راهش علمیه، شروع کن به فکر کردن که خب همین که ما به نوعی گفتیم، که اصلا خاصیتی داره این کاری که من میکنم، آثاری درش مترتبه. اما عملی بخونم، مطلبشون هم قشنگ خیلی. پس عمده آن انصراف نفس است در اول پیدایش آن، به معنی این که غضب درت پیدا شد، سعی کن ذهنتو اصلا برگردونه، چون این قبه مثل آتش کم کم اشتعال پیدا می کند و رو به اشتداد می گذارد، تا اینکه تنورش سوزان و نایره اش سخت فروزان شود. این آدم اول یه ذره است، دو سه یهو جوش میاره. حالا بعضی از افتصادشون خیلی بالاست، بعضی ها آرامتر عصبانی میشن و اینان را از دست انسان به کلی بگیرد و نور عقل و ایمان را خاموش کند و چراغ هدایت را یک سر منتفی نماید، منتفی یعنی خاموش کند، و انسان را بیچاره و ذلیل کند. باید انسان ملتفت باشد تا اشتعال آن زیاد نشده و نایره آن شدت پیدا نکرده، خود را به وسائلی منصرف کند. خب چکار کنه؟ یا به رفتن از آن محلی که اسباب غضب در آنجا فراهم شده. اگه شما اینجا عصبانی هستی، باش برو نشی، به محض اینکه میبینی داری عصبانی میشه، خب برو. یا به رفتن از آن محلی که اسباب غضب در آن فراهم شده، یا به تغییر حال، یعنی چی؟ اگر نشسته برخیزد، اگر ایستاده بنشیند، یا به ذکر خدای تعالی اشتغال پیدا کند، بلکه بعضی ذکر خدا را در حال غضب واجب می دانند. باب 54 وسائل، حساب وسائل عنوانش هم اینه، وجوب ذکر الله عند الغضب، تو ابواب جهاد نفس. این کتاب چهل حدیث امامم آدرس داره 84 که غلط، باب 54 کلیان وقت ما رو گرفت تا بتون پیداش کنیم، با عنوان غلطی زده اونجا. در بحث اونجا صاحب وسائل فتوا داده، چون میدونیم عنوان بابهای صاحب وسائل در حقیقت فتوا شده دیگه، گفته واجب، یعنی واجب اگر عصبانی شدید سبحان الله بگید، الله اکبر بگید، لا اله الا الله بگید، یه چیزی بر ذکر بیارید، بلکه بعضی ذکر خدا را در حال غضب واجب دانند و یا مشغول کارهای دیگر شوند. اینم خیلی مؤثره، ذهنتون را ازش برگردونید، به یک کار دیگر مشغول بشید، برید کوه برید، بدوید، ورزش کنید، یه چیزی که این آرام آرام بنشینه. تمام علت چمینه؟ وقتی یه مقدار از غضب گذشت انسان درست میتونه تصمیم بگیره. و الا شما باز دوباره هم مطلبی گفتم، تمام همتون در مسئله اینه که حال این طرف مقابل رو بگیرید. اصلا نمیفهمید آیا به نفع خودتونه، کار دینیه، دینی نیست، اخلاقیه، اخلاقی نیست. به تعبیر امیرالمومنین از لسان میکنید، دهن وا میکنید، چشمو میبندید، یا سطلتیت پیدا میکنید، شروع میکنید به لگلغت، دست از هر طرفی به سمت دیگری حرکت پیدا میکنه و یا مسئول کارهای دیگر شود. در هر صورت ابتدای ظهور آن خیلی سهل است جلوگیری از آن. بعدش میگن دو تا نتیجه داره. اون وقت نکته ای که وجود داره روایتی است که میفرماین روایتش خوبه. به اسناد یعنی میسر قال ذکر القصب و عند ابی جعفر، نزد امام باقر ذکر غضب رفت. فقال ان الرجل لیغضب فی فما یرضا ابدا حتی یدخل النار. گفتن آدم ناراحت که میشه آروم نمیشه تا با سر وارد جهنم میشه. یعنی انقدر همینجوری میره جلو میره جلو که خودشو داخل در آتش میکنه. تعیما رجل غضب علی قومه، هر وقت شما از یه گروهی، از یه فردی، از یه کسی عصبانی شدید و هو قائم، اگه ایستادید فلی اجلس، بشینه. من فورهی ذالک، اگر ایستاده فوراً بشینه. فانه سیذهب عنه رجز الشیطان. جالبه، میگه اگه ایستادی بشین خدا آرامت میکنه، اون رجز شیطان، اون بلسته پلیدی شیطان میره. و ایما رجل قذب علی ذی رحمه، اگه از یک رحیم رحمی، از یه آشنایی، از یه فامیل عصبانی شدید، فلید نومنه، نزدیکش بشه، فلیم از صبح اونو مستش بکنه، دستشو بگیره، بغلش کنه. فا این رحم ازا مستک سکنت، اگه شما پسرموی فامیلی هست اگه مستش بکنید این عصبانیت خاموش میشه. یه روایتیست الان یادم اومد، روایت مفصلیست. امام کاظم یه روزی هارون خواسته رفته مدینه، وقتی هم بوده خبر میدادن که امام مشغول مقدمات قیامه، امام کاظم میخواد، خیلی تشر تندی میزنه. خب اون وقتا یه همچی موردی هست، مع الاسف حالا فقط هم از بنی العباس نبوده، خود محمد نفس زکیه که از ائمه زیدیه است، وقتی اومده مدینه رو گرفته امام صادق رو زندان کرده، داخل زندان خیلی هم تشر زده، بد هم خیلی هم بد حرف زده با حضرت. هست روایت هم تو کافی هست. حالا هارون که دیگه دورتر، اونجا امام کاظم میگن دروغ اینه که گفتن، دروغه و تو عصبانی هستی. و من از امام باقر روایتی شنیدم که زیرهم اگه زیرهم رو بغل بکنه آروم میشه. بیا من بغلت کنم. هارون رو بغل میکنه و هارون آروم میشه. این روایت، حالا من الان روایت آدرسش یادم نیست، الان یادم اومد نگاه بکنید، اون روایت امام کاظم این استناد به همین فرمایش ابی جعفر امام باقر میکنه. خب به حال اینم دو مطلب. ما میگن از این حدیث دو علاج عملی استفاده میشود. یکی عمومی که آن نشستن و تغییر وضع دادن است که در روایت‌های دیگه هم هست، که روایت از پیامبر هم نقل شده از طرق عامه که اگه ایستاده بنشینه، اگه نشسته به پشت بخوابه، یه تغییر حالتی پیدا کنه. یکی هم خصوصی راجع به ارحام، که اگر رحمی غضب بر رحم خویش کرد او را مس کند، غضبش می نشیند. اینها معالجه شخص غضبناک از خودش. بعد می رویم فرمان به این که خب اگه ما دیدیم یکی دیگه جوش آورده، ما چه کار بکنیم؟ ما بریم وسط بین دو نفر که دعوا میکنن یا 18 تا مشتلقات ما بخوریم؟ نه، می‌فرمان اما اگر بخواهند علاج او را کنند در حال ظهور غضب، اگر در اول امر باشد به یک نحوی از انواع علمی و عملی که ذکر شد میتوان او را علاج کرد، بهش بگن آقای غلط ضرر خودت اولشه چون هنوز فی الجمله اختیار عقل خودشو داره، یا بگن آقا بشین یه دیگه آب بش بدن یه ذره ببرنش بیرون دستشو بگیرن ببرن سوار ماشین کنن. ولی اگر شدت کرد و اشتعال پیدا نمود نصائح برخلاف نتیجه داد، اونجا شروع کنید بگید آقا این فلانه میگه بر فلانه فلانه شروع کنه پشت دادن، یعنی شما هرچی بگید برعکسه، میگه آقا خود تو حیثیت خود تو میگه، میگه من اصلا حیثیت نمیخوام، میگه این کاری که میکنی خودتو بدبخت میکنی، میگه اصلا من میخوام بدبخت بشم، شروع میکنه اصلا هرچی تو بگی بیشتر دوش میاره. پس چکار کنی؟ علاج آن بسیار در این حال مشکل است مگر به تخویف کسی که از او حشمت دارد. اینجا میگه اگه یک اینجور لخته بده کسی بیاد درش بترسن، که اون اگه بیاد هر دو طرف بالاخره اونجا یه ذره عقل خودشون میاد سر جاشون، زیرا که ظهور آن را با آن متساوی یابد. و اما بر کسانی که نفس حس قلبه آنها را کند غضب ظهور پیدا نکند، که حالا به هر حال بحثشه نگاه بکنید و بعدش انشاءالله روز شنبه ادامه بحث